أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صبر ست اینجا که ادله رو یک بار مرور کنیم، ببینیم از مجموع ادله چیزی از دلیلی بر نجاست دم به دست میاد. خب نجاست دم به نفع قضیه مهمله که مرگ مفرقون انه. به واقعی دیروز خوندیم در باب مانعیت دم در نماز و اینکه باید لباس شسته بشه، یه دیروز بحث شد که این روایات اطلاق نداره، چون روایاتی که وارد شده همش درش مفرقون ان گرفته شده که این دم مانع هست. آمدن سوال کردن که این دمی که مانع هست الان مثلا مقدارش چقدره، و مثلا فرض کنیم اگه نمیدونستم بعدن فهمیدم چه کار کنم. هیچ کدومش اصطلاحا مسوغ برای بیان اصل نجاست نیست، همش حدود و خصوصیات نجاست رو میخواد توضیح بده. بنابراین از اینا نمیشه نتیجه گرفتش که پس الدم و نجستون یا مانعتون مطلقا. درست یک مسئله بوده مفروغان ان با یک حد و حدودی که یک خونای نجس بوده یک خونای پاک بوده، اصحاب از اون خون نجس ها بودن سوال کردن که حالا من اگه موقع نماز نمیدونستم بعدم فهمیدم چی کار کنم. یا مثلا مالان پرسیدن که اگه کمتر از یک درهم و بیشتر یک درهم بود چی کار کنم. دقیقا مثل زمان ما، شما در زمان خودتون نشسته باشید، این مرجع تقلیدی باشه، یک کسی برای خدمت مرجع تقلید که آقا لباسم خونی بوده تو نماز، بعد از نماز فهمیدم چه کار کنم. مرجع تقلید فرمان که خب اگه نمیدونستی مانعی ندارد، اگه میدونستی باید اعاده کنم. هیچ کی نمیگه ایشون فتوا شده که خون مطلقا نجس است، و الا اگر قائل به اطلاق در نجاست خون نبودن میپرسیدن که الان این خون خون مثلا فرض کن دارای نفس خون جهنده بوده یا غیر خون جهنده بوده، متخلف در ذبیحه بوده متخلف در ذبیحه نبوده. کسی فکر نمیکنه اصلا. چرا؟ چون پیشفرض اونی که میاد سوال میکنه این است که از یه خون نجسی داره سوال میکنه. بله شما مثلا میگید یه روستای عقب افتاده اونجا یه نفری برسه به شما بگه آقا لباسم خونی بوده مثلا نماز خوندم حکمش چیه، اونجا در قاضی شما بپرسید خب خون چی بوده، مثلا فرض کنیم خون آدم بوده یا حیوان، حیوانش خون جهنده داشته نداشته، متخلف در ذبیحه بوده نبوده، چون احتمال دیگه چه مسئله شرعی بلد نباشه. اما تو فضای عرفی وقتی کسی میاد سوال میکنه میگه ببخشید لباسم خونی بوده چه کار کنم، این پیشفرض گفته که خون خونه چیه نجسه، لذا از این تعابیر وقت اصلاح به دست نمیاد. ولی دیروز عرض کردیم مسلما موارد عرفی متیقن که داخلش هست، یعنی اونایی که همه امت اسلامی سر نجاستش متفقن و تو زندگی هم متعارفه، مثلا مثل خون گوسفند نمیشه بگیم ما در نجاست خون گوسفند هم شک داریم. وقتی همه امت اسلامی در نجاست خون گوسفند مشترک هستن، حتی حالا لافرض که اینطوری باشه، و بعد هم این مسئله مبتلا بهی هست، علالقاعده اینا ناظر به چیه؟ ناظر به اونه. یا لااقل اگر مثلا اختلافی هم باشه، همین عدم تفصیلی که حتی نپرسیدن نشون میده خون گوسفند نجس میدونستن. ولی اگه واقعا مثلا اهل بیت خون گوسفند رو پاک میدونستن، بعد اهل سنت خلاف نظر داشتن، تا میومد به حضرت میگفت خوری آدم میپرسید خب چه جور خوری. علاوه بر اینکه شاهد دیگه که دیروز عرض کردیم بودش که بعضی از تعابیر بیشتر میخوره به اینکه ناظر به خون گوسفند باشه، مثل خونی که به لباس پاشیده، چون خون آدمیزاد معمولا به کسی نمیپاشه مگر اینکه قشنگ جنگی باشه و شمشیری بزنن. حالا انواع زخم و جراحت هایی که برای ما اتفاق میفته نوعا موجب پاشیدن نمیشه، میشه که خون مثلا خونی که میپاشه و قطراتش پخش میشه، یا مثلا خون دماغ باشه که توی تعدادی از روایات اومده که آدم مثلا عطسه میکنه خون میپاشه، یا بعد مثلا میدان جنگ باشه. نظام متعارفش که شامل خون گوسفند و اینا میشه استفسالی هم که صورت نگرفته، پس این خونهای متعارف رو باید بگیره. اما به هر حال ما یه اطلاقی فعلا هنوز پیدا نکردیم بهش تمسک کنیم که مثلا الاصل و فدمه انهو نجس، بعد بعدم بریم دنبال چی مخصص. چرا اطلاق بدون نگریم؟ چون روایاتشون در مورد حکم دم سوال نکرده بود، حکم دم و مفروقون ان گرفته بود و مرتکز در مورد فروعاتش پرسیده بود. این اصل بحثی که دیروز مطرح شد که حالا ما دسته اول از روایاتو خوندیم. من دم آخرین روایاتو رو گذاشتم توی گروه، اگه دفعه خواستن هر رو هم نگاه کنن ملاحظه بفرمان، اگه نه بلا میخونم دیگه یه ذره خودش اگه می‌خوایم بخونیم راحت‌تر باشه، نه ترتیبش مراسم باشه، مراعات باشه. ولی به هر حال این دسته‌های مختلفی که حالا بندن دسته‌بندی کردم اجمالاً، دسته اولش وجوب طهارت بدن و صبح بود از خون در نماز، کراته خودش برای خودش چیز بود دیگه، برای خودش مواردی داشت و سوالات مختلفی هم توش بود که دیروز سوالا رو مطرح کردم جوابش واسه بعدم بعدم. دسته دوم وجوب طهارت بدن و صبح از دم در طواف، یه تک روایتی اجمالا هست بله یا دو تا روایتی که داره، قلت لعبی عبدالله علیه السلام رأیت و فی ثوبی شیئا من دمن و انا اطوف قال فعرف الموضع ثم مخرج فقسل هو ثم عود فبن علا توافق. اون قسمتی که خون دیخته بشناس، یعنی مشخصش کن، بعد برو بیرون بشورش، برگرد دور توافق رو ادامه بود. تو روایت دیگه هم داره سعد ابو عبدالله علیه السلام که ظاهرا همون روایته، چون راویش ابن ابن یعقوب دیگه، از همین موارد نقل معناست. داره سعد ابو عبدالله علیه السلام یه بعدی ابن یعقوب دوباره سوال کرده که همین مسئله دیگه خیلی طبیعیه. یا حضرت بوسم ان رجل یرا فی ثوبه ادمه، بوسم در مورد کسی که در لباسش خون می‌بیند با وقف طواف. اولی میگه رأیت فی ثوبی، تو لباس خودم دیدم. دومی میگه سعد ان رجل، یه کسی حضرت فرمودن ینظر الموضع الذي رأى فيه الدم، اون جایی که خون ریخته رو نگاه میکنه و یعرفه و میشناسدش، مشخصش میکنه، ثم یخرج یغسله ثم یعود و یتم طوافه. مطلبش تقریبا یکی، الفاظش فرق میکنه درسته؟ حالا راستی ما الان این مسئله که حالا این روایت کنم میگه اشکال نداری، حالا ممکنه بعدا تفسیرش بدنیم بگیم مثلا مال دور چهارم به بعد مثلا فرق میکنه درسته؟ اینش رو نوارد ما این ارتکازه رو فلان پیداش کنیم که اصحاب ارتکاز داشتن که خون نجسه، همونطور که در نماز مانعه، در صلات هم چیه، در طواف هم چیه مانعه. و این مسئله مو ارتکازی بوده. سوال هم که میکنه بیشتر سوالش در اینه که اگه وسط طواف دیدم خونیه چی کار کنم؟ ولی گویا مفروغان انهه که اگر قبلا دیده خونیه است قبلا باید چی کار کنه؟ بشوره. درسته؟ ما فلان اینش رو میخوایم. حکم طوافش میشه خیلی به کار ما بنده که برای اونجا ادله اونجا بررسی کن. گفتم آقا گفتن فتاوای اهل سنت رو مرور کنیم. آقا یه دیگه روایت دیگه داره، اینم بخونم برام. یکی دیگه هم داره با ابی نس ان بعد ان اصحاب ان ابی عبدالله، که این بعد اصحاب شاید همون یونس بن یعقوب باشه شاید نه. داره قلت له رجل فی ثوبه دم من ما لا تجول الصلاة فی مثله، یکی از تو لباسش یه خونی هستش که با اون خون نمیشه نماز خون. فتاف فی ثوبه، با همون رفته نه چیز کرده، طواف کرده. حضرت اون ایزه او طواف، طوافش مجلی است و مینزه او بعدن درش بیاره و یصلی فی ثوب طاهر، و با یک لباس پاک نماز بخونه. که خب اون الان قاعده حملش میکنن بر کسی که جاهل بوده، درسته؟ یعنی سیاقش به این میخوره، چون یه طوریست که یعنی انگاره مسئله شعری بلد نبوده، بعدن متوجه شده، حالا میگه حالا که نمیدونسته خب چیکار کنه، بره عوض بکنه. همین که میاد سوال میکنه یعنی انگاره مثلا جاهل مثلا به حکم بوده، مثلا فرض کن حالا جاهل به موضوع نبوده ولی جاهل به حکم لااقل بوده، ممکنه بگه چون جاهل به حکم بوده یه طوافش موجودی هست و اشکالی نداره. ولی این ارتکاز فلسفه جمله بین اصحاب وجود داشته دید.
یعنی بعدن که
فهمی نه دیگه طوافش تموم شده دیگه، طواف فی صبح الان فقط طوافش که موجودیه، بعدن درش بیاره نمازش رو نماز پاک بخونه،
سفیر بیشتر بخونه مال نماز.
خب ظاهرش که همینه ولی فتوا که طبق این نیست. من قبول دارم ظاهرش همینه که شخصی که جاهل به حکم مثلا اعم از اینکه عالم به موضوع باشه، جاهل به موضوع باشه، بعد بعدن چیکار کنه؟ فرمودن که اشکال ندارد. ولی فقها اولا یا هم میکنن به کسی که علاوه بر جهل به حکم جهل به موضوع هم داره یا لااقل نسیان موضوع داشته، دوست از باب جمع بین ادله. این اصلا خیلی محل بحث ما نیست، که بالاخره این اعصاب ارتکازن احکام صلات و طواف رو یکی میدونستن و همونجور که در صلات خون رو مانه میدونستن در طواف هم خون رو مانه میدونستن. حالا ما این رو باید چه حملش کنیم بر مخصوص جهل به حکم یا بگیم نه این علاوه بر جهل به حکم جهل به موضوع هم داشته یا نسیان موضوع هم داشته. اقوال اهل سنت رو توی که از سایت های بیان نسبتا منظمی داشت، من همون اینجا گذاشتم، خواستیم رفقا نگاه کنید. کتاب های خودشون خیلی نقلات یک دست نبود، این در مجموع نقل چیزی هستش منظمیه. آخر همین مرد داشتم خواستیم یه بار مرور بکنیم که بعد نباشه. که فضاش تو خاطرتون بیاد. ببینید این آقا اینجوری میگه، میگه که خون در نزد فقهای اهل سنت اقسام میدونه، بعضیاشو همه متفقن بر حکمش، بعضیش اختلافی است. دم مسفوح در نزد مالکی نجس است، چه از ماهی باشد، چه از آدمی، چه از غیر اینها. مال عفو ان یسیره، اما کلا خون کم معفوان ان هست و بخشیده شده. ولی آخر جمعه از سبیلین، گرچه که از مخرج مثلا حتی حیض و نفاس و اینها مثلا خارج بشه، بازم چی هستش؟ بازم کمش مقشید است. میگه خب دلیل بر نجاست چی هست؟ اینا شده دقت بکنه. میگه دلیل بر نجاست عموم و قول تعالی آدم هم مصفوح ها. این کلن عدلش بر نجاست همون عدله حرمت علیکم المیتة و الدمه، عدله دیگه ندارن. و بعدش هم یه حدیث هم بخصوص در باب حیض دارن، حدیث اسماء که متفقون علیه هست، که میگه جاءت امرأة الى النبي صلی الله علیه وسلم و خدمت حضرت گفتش که یکی از ماها گاهی موقع خون حیض در لباسش هست، چه کار کنه؟ حضرت فرمودن تحطه، اینو اول بصابونه، ثم تقرصه بالماء، بعد با آب قشنگ بشوره، به فشارش بده، بعدم آب بریزه روشو نماز بخونه. اینا تهش گفتن چی؟ ولا فرق بین دم الحیض و غیره. روایت که در دم حیضه، اما فقهای اهل سنت گفتن نشوس مالکی گفتن خون حیض و غیره که فرقی نداره. میگیم خب چرا خونای کمو میگیم بخشیده شده است؟ میگیم به خاطر اینکه خب حرجه، اگه بخوام خونای کمم اجتناب بکنم خدا حرج رو هم که چیه برداشته. بعد میگه خونایی که در رگها باقی مونده و اسب خونا هم پاکه. چرا؟ چون عایشه گفته که ما از همون قدیم کباب میپختیم و گوشت رو میداختیم تو قابلمه درسته میپختیم و بعد وقتی میپختیمش زردی خون میمد روی آب، یعنی گوشت همون پر از خون بود لابلای عروقش و مثلا اینها، و ما میخوردیم و انکار هم نمیکردیم.
خونه کم منظورشون حیوانایی که خونه کم دارن؟
نه، کلا خونه کم.
انگوش ببره خونش بیاد پاک،
یه ذره بیاد پاک، اصلا یه ذره هم دعوا کردن الان میرسیم. کماشون بعدش خیلی زیاده مثل کم ما رو یه ذره هم باشه. بعد میگه اما خونی که تو شکم زدی ریخته، یعنی رگش پاره شده ریخته تو مثلا فرض کنید، اینا در حکم خون مشروع است و نجس است. خونی هم که تو قلب جمع شده، اینا در حکم خون داخل در رگ ها است. این خون حکم خون در مالکیه. حنفی هم شبیه همین رو میگن، فقط حنفی یه استثناء دارن که گفتن دم کک و پشه و امثال اینا که نفس سائل ندارن پاکه هست. درسته؟ کلش اگه اقوال اهل سنت نگاه کنید، شافعی و حنبلی از فقه جعفری خیلی متأثر ترن. مالکی و حنفی خب معاصر فقه جعفری شکل گرفتن. آسته آسته که میرین جلو، مثلا سوالات رو تو زبان اهل بیت است و حنفی هم دیده میشه، چون حنفی ها یک نسل تقریبا بعد از امام صادق هم دیگه. خیلی از سوالاتی که تو روایات اهل بیت است اهل بیت فتوا دادن تو کلمات حنبلی ها دیده میشه، چون خب اونا دسترسی به ائمه داشتن و ائمه رو مولای فقیه مثلا معتمدی فلجمله قبول داشتن، لذا نگاه ها از یه جهات تعدیل شده یا لااقل مسائل توسعه پیدا کرده، خیلی فرات بهش پرداخته شده. حالا این تعدیل دم البراق و دم البق تو روایات ما زیاد بود، مالک به اینا چیه فتوا نداده. اصحاب از ائمه ما پرسیدن، ما فرمودن حلال، اینا گفتن چیه حلال.
اینا توی نماز هم مانع میدونن
دیگه. ولی اولش گفتی که یعنی حتی که تو نماز مانع میدونن، یه چیز مبنایی یادتون باشه داشتش سوال نکن. یه چیز مبنایی داشتن که مشهورشون میگفتن که باید مطلقاً اجتناب کرد. مالکی بعد گفتن کلاً اجتناب از نجس در نماز مستحب مؤکده، یعنی اون نجاست داشتن، بعد به حکمشو وجوب الاجتناب نمیدونستن بعدشون، درست استحباب مؤکد اجتناب میدونستن. بزن اما حنابله گفتن خون سه قسمه، طاهر، نجسی که لا یوفان، نجسی که یوفان یسیره. گفتن طاهرش دم بعوض است و ذباب است و نحو ذالک هم ما لایسیل. این تعبیر ما لایسیلش تعبیر قشنگی تمام بحثی که داشتیم، یه خونی که نمیچکه. و دم رگهای حیوانی که مزکا شده و دم شهیدی که خونش ازش جدا نشده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردن که شهدا رو با اون لباسای خونیشون دفنشون کنن. و دم نجسی که لا یعفا عن شیء من هست، یکی دمی است که از حیوان نجس در بیاد، یکی دمی که از آدمی در بیاد، همون خون حیض و نفاس. درسته؟ فلا و اصحاب الانسان منه قدر و رأس عبرتن لازم او قسلو. این دم فتوای شیعه ماست کاملا. که احمد ابن حنبل هم بهش فتوا داده. اما دمی که یعفا عن یسیره دم آدمی است یا غیر از او از حیوانات طاهره، که این مشهاده هو مشهور المذهب حنابل. اما شافعیه گفتن دم مسفوح نجس است، یه از آدمی چه غیر از غیر آدمی، ولی کن از یسیرش عفو می شود، همونطور که از خون جروح عفو می شود گرچه زیاد باشد، به شرطی که از خود انسان باشه، مال کسی دیگه ای نباشه. و ان لا یکون به فعله و تعمده، عمدن هم خودش خونی مالی نکرده باشه، یه زخم و جراحت خورده بهش، و از محل معتادش هم اونورتر نپاشه، همون دور زخم باشه. این کاملا تعابیر شیعی که طلبات اهل سنت نیست، معلومه جای دیگه اینا در اومده. و اینا هم گفتن از دم براقیس و قمل و امثال اینها و چیزایی که نفس سؤال ندارن لازم نیست اجتناب کنیم، اینا در صوب بدن معففون ان هست. درسته؟
میگن معففون ان یعنی پاکه یا در نماز مانع نیست؟
قدر متعلق شده که برای نماز مانع نیست، اما اینکه حالا اینا بین پاکی و معففون ان تفکیک بکنن یا نه این معلوم نیستش خیلی دیگه، چون خیلی از قدما بین پاکی و معففون ان تفکیک نمی‌کردن، متأخرین اومدن اینا رو هم دیگه جدا میکنن. مثلا به هر حال پس همشون در بر نجاست دم مسفوح اتفاق دارن، همشون هم اتفاق دارن که خونایی که ازش احتراز کردن سخته معفوون انه، مگر اینکه حنابل گفتن نه خون حیض و نفاس و امثال اینا یه سر سوزنش هم اشکال داره. بعد بعضی هم از اهل علم که کلن گفتن خون آدم پاکه به غیر از خون حیض و نفاس، چرا؟ گفتن به خاطر اینکه یکی اصل اشیاء طهارته، یکی گفتن مسلمان همیشه با لباسای نجسشون نماز میخوندن، یکی گفتن میته آدمی طاهر است، وقتی میتهش طاهره خب پس خونش به طریق اولا طاهره، چون خون از میته پله پایین تر هستش و امثال اینا. بعد هم گفتن شما که روایتی نداشتید، فقط روایت در دم حیض بود، دم حیض نمیشه تنقیه منات کردش و بقیه خونها سرایت داد و همین دیگه. این خلاصه تقریبا تفصیل اقوال اهل سنت. همین واسه دستبندی نسبتا منظم بود تو خود مثلا مغنی ابن قدام و اینا، اینجوری منظم اقوالو
نقل نکرده. معلومه یا همون سایت جمع آوری
فکر کنم اونجا نویسندش هم چیز بود، نه اون آقا که سایتو می نویسه اسلام به بود فکر کنم یک شخص خاصی اسمش اونجا هست، من یادم
نیست. اسلام
به یک از سایت
عربیش
یک از سایت های معروفه چیزه فقهای اهل سنته، ولی خیلی از معاصرینشون من نگاه کردم میگن که کلا خون پاکه، مثل همین روش بحث جدید فقه ما میگن ما گشتیم روایت که پیدا نکردیم، روایت فقط در دم حیضه، دم مسفوح هم که فقط حرمت الاکل ازش نجاست در نمیاد. تجمع
لعنت
هم
کردن گفتن تو جنگا میرفتن چیزی میشد.
آره ولی ادلهشون چون جنگ فقط مال جراحت دیگه، حکم جراحت استثناست. درسته؟ ولی خب چی؟
حکم جراحت از چی است؟ از نماز استثناست.
آره دیگه
من پاک میشه اینطوری این گفتن نشوری
میگم که خونه زد و خونه جراحت در که برای خونه معمولی هم پاکه که. درسته؟ ولی خلاصه متأخرین نشون میدن این مشکل واقعا دارن، چون ما تو فقهمون اگه مثلا اجماع رو دیگه پایش رو میزنیم خلاصه الان روایت داریم کلا فقه از دست نمیره، ممکن یه ریزه کاری شده کم و زیاد بشه. مثلا اینا وقتی نوشن فکراشون پای اجماع رو میزنن روایت کلا ندارن که همیشه رو هوا دیگه، کلا مثلا کلا خون میشه پاک دیگه، میگه در تک روایت این بر باب نجاست دم حیف، بعد روایت دیگه هم که نداریم دیگه دیگه دلیل بر نجاست باقی نمونه. مثلا
بعضی
اهل علم همین میگن که معاصرینشون چندشون گفتن تو یه کتابی همین فرسان مفصل نشه کتابشون میارم تو گروه خاصی نگاه کنید، رساله پانوی دکتریش در مورد همین مثلا احکام دم بود، مثلا همین نظرات مفصل بود، تو سایت های مختلف هم تو فتاوا بود که گفتن معاصرینشون که ما که چیز نیستیم، اینا که به اجماع عمل نمیکنن و به سلف صالح خیلی معتقد نیستن. ولی الان همین عبارت این آخرش اینجا داره یا نداره؟ من اینجا نداره توی
راجح قول
جمهور، ولی یه جا دیگه همین آقا از همین آقا خوندم که نوشتهش که راجح قول جمهور است، علت اصلیش هم اتفاق ائمه اربعه است و با قول ائمه اربعه اینجوری نمیشه مخالفت کرد. خب انصافش هم همینه، بالاخره این ائمه اربعه بندگان خدا همشون یه فتوای یکسان دادن، معلومه که چیزی موقع بوده در صدر اسلام بین اهل سنت. یه سنی الان به دوره 13 قرن همه از ریشه بزنه که نمیشه، ممکنه که مثلا اینجا چه کچ فهمیده باشه، چون بالا پایین کن مثلا این حرفا رو اصلا اصل نجاست کلا زیر سوال ببره یه قابل پذیرش نیست.
انتاج ابوالجعفر قرن مشهور
چیه؟
انتقام گیر بر راجعه قول المشهور او قول موازد ده
بل آره احمد علا قول رسال ده هم دیگه ده مصفوع که به اتفاق نجس میدونن تو چیز کاریاش که حالا مثلا معفوان انهش چقدر است و حالا مثلا مالا نفت سائلتن لهو حکمشی هسته نه در اختلافات من دارم بیشتر اون که حالا گمان حقیق مهمه این کشکران همین تاریخ مسئله است که سابقا هم عرضی که خلاصه ببینید اهل سنت هم روایت مطلق در باب دم که ندارن چه روایت مقید هم تقریبا ندارن درسته؟ یعنی معلومه هر چی تو جهان اسلام بوده از همون عصر نبوی صلی الله علیه وسلم از همین آیه شریفه قل لا اجد فی ما اوحی علی محرما علی طاعم یت اما شروع شده. یعنی یه چیزایی تو شریعت اول تحریم شده بعد اینا که تحریم شده رسول خدا فرمودن اینا که تحریم شد اینا امور خبیثن پلیدن بعد شما از اینا تو نماز رو اجتناب کنید. دوست دارید نه این ادله مستقلی در باب نجاست جر بکنن. یه بیانی هم کتابای فقهی قشن رفعا نگاه کنن یه بیانی آقای بهبودی داشتن این هم گذاشتن حالا رفعا بعدا نگاه بکنن الان فعلا نمیخوام اقوال شیعه رو نگاه کنن. آقای بهبودی آدم چقدر با کاراشون آشنایی یه مذاق فقهی خاص خودشون دارن دیگه خیلی به احادیث که خیلی
حدیثی
هم حدیثی هم فقهی به احادیث که خیلی چیز نیست و خیلی خیلی بد گمانن یعنی کلن معتقدن حدیث ها همش حالا همه که مبالغ میکنم ولی خیلی جعلی هست و دستکاری شده هست و همش باید من درش تجدید نظر بشه. از اون طرف خیلی به قرآن جدن معتقدن و هیچ تلاش کنن مسائل فقهی ریشه‌یابی قرآنی کنن. بیشتر یه بیانی داشت در مورد اینکه چجوری این احادیث رو همه رو چیز بکنیم همه رو تطبیق کنیم بر آیه شریفه اول عمل مسموح هم که میخواد بگید اصلا کلن هرچی رو باید گفتن در تفسیر همین بوده مثلا گفتن مثلا یه درهم مصداق خون مسموح هست چون خون مسموح لااقلش خب یه قطره بیاد که بشه سال دیگه یه قطره هم ایشون گفته گله باز کنید یه درهم چیز میداده خلاصه جا میداده میگه تا ائمه مثلا تخصیص رو دارن حکم مثلا چیز رو داشتن تعیین مصداق میگن تشریع جدیدی صورت نگرفته در اصل سال علیه السلام تبیین همون تشریع سابق است. بعد هم مثل بحث دیروز هم میگه مثلا اون روایت هم که داره هم مثلا یه قطره خون همینجوری که قاط بشه که خاطر اینو خود رو پارچه که میفته میشه چی میشه به قولم شیخ خرم باشه میشه یه درهم بقیه‌اش خب دم مسفوح نیست چون نچکیده یک توزن سر سودن که بزنه بیرون بهش نمیگن مثلا چکید سال مثلا سیالان پیدا کرد مثلا اینجوری خواسته ایشون این روایت رو همه با آیه همه رو چیز کنه خلاصه یکی بکنه و اینا رو متصل و مرتبط با هم دیگه.
این مسئله شما معنی کثیر میگیدین
از این مدر
چی؟
اهل
سنت بعضیشون مسئله معنی کثیری جوری گرفت
نه دیگه الان خوندیم که اهل سنت مسئله کثیر نگیدن اهل سنت اونده چیم میگن دم قلیل معفوان اهل تقریبا همهشون استدلال میکنن به ادله اسر و حرج میگن قلیلش اسر و حرج داره لذا حتی مثلا
اونم زیمجوی مسفوح قرار میگیره و تخصیص
میگن تخصیص میگن ولی فقهای خودم مثل معنی علامه هلی یادم تو الان من یاد داشت نگم تو بعد کتاب باشه اینا گفتن شاید بگیم مسفوح یعنی قشنگ بریزه مثلا بریزه باید زیاد باشه مثلا کم باشه هنوز مسفوح مثلا
طلب به معنی کثیر باشه اون کثیر یعنی اون منبعش کثیر باشه یا اون چیزی که میریزه کثیر باشه یعنی
نه دیگه اون چیز میریزه چون مسفوح صفت اون ریخته شده است دیگه اونی که ریخته شده اومده از رگ بیرون اون میشه دم مسفوح منبعش که مسفوح نیست توش کن
در مثلا بس کن به حال متعلق موصف باشه دم مسفوح هم اصله هم مثلا
خلاص آرشه دیگه دوست دارید یه مقام بیان آیه سازگار نیست
قول حنفیه رو نداشتیم
چرا دیگه گفته حنفیه ها مثل مالکی ها هستن فقط یه تفاوت دارن که خون براقیس و بقا مالای سلیم و ناتون سایله رو استثناء کردن قبل از حنابله بوده حالا این فقط گوشه زمین رو داشته ما حالا فقط این سراغ روایات
خب توی یه چیز زده که اینا طاهر میدونه تو معرفه قلام از آبیل عربه زده خونی که یسیل و از انسان و حیوان رو حنفیه طاهر میدونه بل حنفیه تو قالو به طهارت دم لذی یسیل و من الانسان ابل حیوان به طهارت دم از استعال الا مزغه اما از استعال الا علبه خوابا نجسی
خب احتمالا رفته همه چیز کرد که فتوای حنفی معاصر در آورده همه گفتم الانی ها چیز میکنن
میشه حنفی معاصر یه حنفیه مثل ابو حنفیه رو
بزنه ابو حنفیه خودش که خیلی اقوال مشخص نیست دیگه حنفیه ها طبق مبانی ابو حنفیه چیکار میکنن؟ فتوا میدن به خودشون اجتهاد در مذهب میکنن بجای نص صریح مثلا از ابو حنفیه نباشه به خودشون اجازه میدن که طبق قواعد میگن نمسا ما رو حلال میدونیم مثلا فرقی
نصی
نداره مثلا الان قدر اینجوریه دیگه اطلاقی این کشون این کتاب های فتوای معاصرین رو اجتهاد آورده بعد به درد مثلا کار الان میخوره، نه در کار فقهی. خیلی از الان که چند بار مراجعه کردیم انگار خیلی اقوال و قدموار نرفته چه کنن تو شیعه اش خیلی روشن هست، بقیه اش هم دارن همون کار میکنن. خب بگذارم حالا بیم سراغ بحث خودم. و مسئله سوم، نمونه سوم فقهیش باز پاک کردن خون از کفن هست، که کفن هم مثلا فقها گفتن شرطش طهارته. یه حضرت فرمودن اذا خرج من من خیر المیت از دم و عوشه و بعد ما یو قصرن فا اصاب الامامت اول کفن قرز ان. اگر که از مثلا بینی میت خونی آمد یا چیزی بیرون آمد مثلا بعد از اینکه قسلش داده بودن، خوردش به کفن یا خورد امامه، مثلا امامه رو سر میپیگن مورده رو دیگه هنگش رو میچرخونن، خورد به کفن یا امامه و تیکش رو بکرین مثلا. این هم که خیلی بحث نه، بحث عمده ما قسمت بعدیه. اینا همش تا حالا بحث مانعیت خلاصه دم در صلات و طواف و امثال اینا بود. مسئله بعدی حکم ماء ملاقی با دمه، که آب اگر با دم ملاقات کرد حکمش چه؟ ببینید مرحوم شهید صدر بزرگان دیگه قرارداد عباسیشون نگاه کنید، اونا خب طبق فقه مشهور رفتن جلو دیگه، مفروغانن گرفتن که یه چیزی به اسم نجاست دارین، نجاست هم که یک احکام مشخصی داره. بعد بعدن هی بحث کردن که حالا مثلا چقدر این احکامش رو بهش منتظم بشیم نشه. ما که گفتیم این روش صحیح نیست، چون ما که اصلا عنوان نجاست که پیدا نکردیم کلا و هیچ دلیل بر نجاست با این عنوان نجس سراغ نداریم. ما از این بعد حرکت کنیم، بعد احکامش رو بررسی کنیم، بعد آخرش بگیم این به این معنی نجس است، به اون معنی اصلا نجس نیستش. نمیتونیم عنوان کلی نجاست بگیریم. بعد حالا کلا باز ذهنتون باشه، ذهن خود بنده رو مشغول کرده اصلا چرا مثلا ما میگیم خون نجسه؟ چون راضی ما هم شاید قدیم میگفتیم خون نجسه، بعد میگفتن مثلا فرض کنید خب مثلا این روایاتی که داریم در فضیلت مثلا خون شهید، در فضیلت خون مثلا نبی، که اگر مثلا در یه جایی بچکه اونجا مثلا چقدر شرافت پیدا میکنه، مسجد مثلا اونجا ساخته میشه درسته و هر مسجدی یه جایی ساخته شده که خونی از مؤمن اونجا چکیده بوده، بعد میگفتیم خب این نجاست به عنوان اعتباری هست و جاوش میمونه دیگه، طبیعتا دیگه اون تکمیلا ممکنه خیلی هم نورانی باشه ولی تشریعاً از نجس است. مثلا حالا که داریم الان روایت این شکلی میخونیم، خب اصلا تعبیر نجس نداریم تو روایت ها، چه اصلاً که ما میگیم ناپاکن مثلا فرض کنیم عنوان ناپاکی بهشون بدیم، بعد مثلا این
مانع صلات
بود، این مثلا اینا مثلا تو نماز نباید باشن مثلا فرض کنیم، یا خلاصه مثلا آب بزن مثلا فرض کنیم،
ولی مثلا صلات
داشتن
که
اجمالا تکمیلا
هم
یه
روی
سینه
چیزی داشتن،
یه پلیدی داشتن. حالا همه
شاید فکر کنیم در مثلا این مسئله خون مثلا که نجس نیست،
مانع باشه، اولی هست مثلا ما در مورد خمر مثلا تعبیر نجس داشتیم، مثلا در مورد کلب هم که تعبیر نجس داشتیم، تو که تعبیر متأخر مثلا داشتیم که نجس هر حوی دوسته تا تعبیر نجس هم یادونی قبلا پیدا کرده بودیم دیگه. ولی مثلا خواهم بگم ادبیات شریعت اگر این نیست، خب ما چرا اگه ادبیات دیگه استفاده کنیم؟ اون گوشه ذهنمون باشه آدم ببینه حکمتش چی، اصلا اینکه مثلا خون رو لباس نباشه، مثلا خون پلیده یا یه نکته دیگه. مثلا در باب وضو مثلا مثالش عرض کنم، مثلا یه سوال مثلا جدی، مثلا من یه تلقی از کودکی این بوده که مثلا ما میریم وضو میگیریم بول و قائت و مثلا اینا پلیده، بعد اینا آدم که خارج میشه آدم میره خوشو میشوره مثلا فرض کنیم. بعد خب مثلا یه سوال میشه که مثلا خواب چرا وقتی میریم بعد بشوریم مثلا وقتی میخوابیم مثلا پلید میشیم مثلا فرض کنیم. قرآن میگه خواب خوبم ببین، مثلا مؤمن با بسم الله بخواب به طور روایت هم روحش هم بره در بین ملائکه و مثلا برگرد. بعضی از روایت ها مثلا لحنش رو بعدن تو بحث وضو نیا کنید یه لحن دیگه است، مثلا به حضرت میگه مثلا کجا باید وضو بگیرم، حضرت میگن هر وقت از طرفینت که انعم الله بهی علک چیزی خارج شد اون وقت وضو بگیر. خب طرفینی که انعم الله بهی علک آدم احساس میکنه انگار مثلا خدا یک نعمتی بهش داده، بعد این نعمت رو مصرف کرده، حالا مثلا به شکرانش میره وضو میگیره، مثلا انگار به شکر نعمت مثلا درست. یعنی انگار یک ادب شرعی است که مثلا اگر خدا همچین لطفی به آدم کرد، بعد شما میگه خدا شکر مثلا تشکر مثلا فرقی نمیکنه. این درست دادن این سوال نمیده. بعد خب خوابم همینه دیگه، خوابم یک چه نعمتی که خوراکی که خوابه دیگه، خوابم که میخوای بلند بشی شکرانه برو چیکار کنی وضو بگیر مثلا فرض کنید. این خب یه نگاه دیگه میشه دیگه.
سر سفره قضا پس، یعنی قضا خور خیلی نعمت دیگه هم هست.
دیگه خدا برای خواب و غذای هم چی قرار داده دیگه، شکرانش وقتی غذا این نعمت غذا رو بدن استفاده کرد و فضولاتش دفع شد، بعد مثلا داشت کار کنه وضو بگیره مثلا فرض کنیم، درسته؟ یعنی خلاصه اینا حیثیت کمال داره یا حیثیت نقص داره؟ مثلا نه ناخیر این سواله خیلی چهرهش فرق کنه، مثلا وقتی منی از بدن خارج میشه مثلا میگن برو غسل بکن، مثلا چون خیلی پلید میشه آیا غسل بکنه یا شکرانه که خدای همچین حقیقتی در بدن انسان قرار داده، مثلا مبدا وجود آدمی بوده، مثلا باید برو مثلا یک مثلا شکرانه به جا بیاره.
غسل کار روایت داره که پلیدیه از همه بدن میگن غسل
کار خب کلمه پلیدی هم داره، من یادم میاد سوال
چیزی از بدن خارج میشه،
نه چند تا روایت داره که چرا موقع منی خارج میاد کل بدن رو بشونیم، حالا اگر لندن منی یک کجا من جمعیت جسد درست به خب حالا همین نورانیت خارج میشه به خاطر اینکه مثلا یه حق شکری به گردنش به جانای آورده، درست؟ یعنی به خاطر اینکه باید یه کار خیلی بکنه انجام نمیده، مثلا اینکه نماز نخونده از نورانیت خارج میشه، یا نه به خاطر اینکه واقعا یه ظلمت جدیدی اضافه شده، یا سوال مطرح میکنه اونیا بالاخره ما باید این پوشه زنمون باشه، این قراره که شریعت رو درست منتقل بکنیم با ادبیات خود شریعت منتقل کنیم. من راجع خون دیروز بزنم رسید که میخونم تو فریضا سر بحث عمل کردم، این که اصلا حضرت میگن خون خودت از خون دیگران پاکتره، نمیگن خون بقیه از خونت نجستره، چون مثلا ما وقتی میگیم مثلا خون فلانی از خون خودت ناپاکتره، یه تعبیری میگه خونت از خون دیگری انظف است، پاکتر است، درسته؟ این هم یه ادبیاته، مثلا ما تو مسئله گفتن از این ادبیات رو استفاده نمیکنیم، مثلا بنا من بر میگم خون خود از بقیه پاک تر هستش، میگن ای آدم آیا خون پاکه، ما ارتکابا خون چیز پلیدی میدونیم، حالا واقعا خون اصلا تو عرف شریعت پلید تلقی میشه یه حکمت دیگه ای داره، باید با این نگاه بشیم روایت ها رو بخونیم ببینیم از لابلاش تو حکمتش فلسفش چی در میاد. خلاصه نمیدونم والله العالم، حالا بگم فقط حکم فقهی تعبدش که در گرای الفاظش نیست، ولی الفاظش هم جای دقت کردن داره. ببینید در واقع خونی که ملاقیه با آب هست، بعدم ما خیلی روایت نداریم، ولی خب چند تا روایت داریم که املا ظاهرا کافیه، لذا خیلی سش وای نیست. یه روایت داریم که سندش هم قابل دفاع از ابی بصیر انه سئل عن الماء النقیع تبول فیه دواب، یک آبی هستش یه جا جمع شده راکت شده چارپایان داشت ادرار میکنن، حضرت فرمودن ان تغیر الماء فلا تتوضا و ان لم تغیره ابوالها فتوضا، اگه آب تغییر پیدا کرده وضو نگی، طرف دانه کرده وضو بگی، و که از حالکت دمو ازا سال فلما و اشباهو، و همچنین از خون اگه در آب جاری بشود و اشباه خون. خب این روایت ها کلن یه علامت سوال گوشش هست که آیا این روایت ها داره حکم نجاست رو میگه یا حکم آب مضاف رو میگه، این خاطرتون باشه ما با این بعدن کار داریم باستش، چون یه موقع است میگم آقا این روایت داره میگه خون نجسه بریزه تو آب، آبم تغییر پیدا کنه آبم چی میشه؟ نجس میشه. بعد این آب نجس میشه ثمرش اینه که نه خود دست صورتون بود دست صورتون چیکار کنیم؟ آب بکشیم به لباسمون ریخ، بعد این لباسمون چیکار کنیم؟ آب بکشیم، سو اصل میته. یه بچه دیگه هستش میگه نه خب آب تغییر پیدا کرد میشه آب مضاف، چون آب مضاف دیگه چی هستش؟ ازش وضو نگیر، ولی خواستیم بخوریم چی؟ میگه خب بخور اشکال نداره، آب مضاف خوردنش اشکال چیه؟ نداره. شبهه اصلی همین است که این روایت که سوال میکنه از بود دواب، حضرت نمیفهمن خب این دواب بتون از کدوم دوابه؟ دواب حرام گوشته یا حلال گوشته؟ درسته؟ مثلا حضرت میگن کلن اگه یه آب یه چارپاها توش خیلی بول میکنن تغییر پیدا کرده ازش وضو نگیر دیگه، خب این شامله چارپایان متعارف هم میشه دیگه، چون بالاخره اینکه اسب و شتر و اینا بول بکنن خیلی بیشتر از اینکه شیر و پلنگ هم بول بکنن تو این مناطقی اینا رفت آمد میکردن، لذا یه احتمال خیلی زیاد دارد که این روایت فقط ناظر به تغییر ما و عدم جواز وضو گرفتن باشه.
اگه بگیم که در مثال روایت تغییر بو هم تغییر میگفتن بعدش دیگه خب
تغییر چی؟
تغییر بو مزه تغییر به مزه داده ولی آب مضاف نشده، روایت بازم بهش میگن تغییر رو بده کرد.
خب با هر مادر داشت باید تغییر هم بیادبان هست، نمیم بگم نگم یا من، ولی باید پیش فرد شده که اینا توش ادرار میکردن، یه موقع شما اگر آبی رد میشه چون ما اون آجن این تو روایت پرسته بود دیگه، یه آبی خودش بوش عوض شده، یا مثلا توش نیزاریست مثلا سبزه ایست سبزو علفی که اونجا هست یه مثلا چیز شده مدنی شده، مثلا متعفن شده، آب هم بشه عوض شده. اینجا میگن آقا این آب هنوز آب مضاف نیست، مثلا فرق نیست. یه موقع هستش که نه، یه آب یه توش یک مایه اضافی خارج ریخته شده، یعنی میدونیم که طبول و فیه دواب، درسته؟ بعد عرف وقتی به این وارد بشه، اگه ببینه واقعا بوش عوض شده یا مادش عوض شده، با هر داره بشه گیره میگه آب، میگه آب مثلا سنخته شما تکمیلش کن.
آبش زیاد باشه خب کم باشه، ادرارش کم باشه
خب نه، اگه کم باشه که بومدش عوض نمیشه که. هر قاده وقتی که سر رفت سر یک حوضچه آبی فاسده بیابون، بعد میدونه که اینجا حیوانات رد میشن بول میکنن. من اینم باز ندم واقعا نیست، تجربه ندارم، گفتن چرا حیوانات میرن تو آب بول میکنن، مثلا چه نکته ای داره؟ احتمالا مثلا از این بنده خدا میگفت اینا وقتی مثلا آب میخورن، همونجا که میخورن فوری داشتن گیاه میشه، شاید مثلا اینجوریه که مثلا طول مسیر راه نکنن تا میرن اونجاشون رو خوردن، همزمان دستگاه دارن فعال شد، خب همزمان میزن مثلا داخله. ولی وقتی میدونه اینجوری، اگه به یه تغییر گره میگه آب مضاف دیگه، یه چیزی میگه مثلا آب مطلقی که بوش عوض شده دیگه.
بنده خدا درست
میگه، درست میگه.
اشباه
هم منظورش خب دیگه هر القاعده این اشباه او هم بیشتر معید همین ماجر هاست که خلاصه اینجا بحث از بحث آب مضافه، یعنی اختصاصی خلاصه به نجاست نداره، چون تعبیر دواب بشه که مطلقه اشباه بشه اضافه کنید. اما احتمال دیگرش این هست که بگیم نه اینجا نجاسته، اما نجاست هم زومراده بندم اصابه قلیله داره و کثیره، و چهار پایان حلال گوشتم قبلا گفتیم که اینا بولشون نجس، اما نجاست قلیله داره، چون همین فهمیدن هم بشورش تا جایی که میشه تو نماز باید چیز نکن، مثلا حتی این نمیدونی کجاش ریخته کل لباس آب بکش، مثلا اینجا بگیم لاته تمرده و گوشی از تندیز. پس برحال از این روایت خیلی استفاده اساسی نمیشه کرد، نه اجمال ها معلوم نیستش که بحث آب مضاف هست یا بحث چی هست نجاست. روایت دوم داره که سألته عن رجلا رعف فامتخط فصار بعد ذلك الدم قطرا یا قطرا صغارا فاصاب اناءه هل يصلح له الوضوء من فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس وان كان شيئا بينا فلا تتوضا منه وسالته عن رجل رعفه وهو يتوضا فتقطر قطره في اناءه هل يصلح الوضوء من قال الله. روایت سه تا قسمت داره، این دو تا سوال است و سه تا جواب. اولیشون میگه یک کسی بودش که خون دماغ شد، بعد خوناش انگار حالت مثلا عطسه کردن، خونا پاشید، درسته؟ و این خون تبدیل به قطرات صغار، قطرهای خیلی ریز، و اینا خورد به ظرف، درسته؟ و حالا میتونه با این آب وضو بگیره یا نمیتونه وضو بگیره. حضرت آمدن اگر یه چیزی است که دیده نمیشه تو آب که اشکال نداره وضو بگیره، اما اگر امکان شیئا بینا یه چیزی است که تو آب دیده میشه دیگه از این آب وضو نگیره. و باز سوال دیگه شبیه این، یه کسی داشته وضو میگرفته، خون دماغ کرده، قشنگ یه قطره چکید، اینجا دیگه ذراتی پخش شده باشن، یه قطره چکید در آب، فرمودن دیگه لا یصلح الوضوء. این برای قضیه که روشنه که میفرماید که اگر که خونی که دیده میشود در آب ریخت، این خون دیگه چی هستش؟ دیگه وضو گرفتن باش جائز نیست، یعنی امکان شیئا بینا فلا تتوضا.
اینم قطره هم اگه بین باشه
خب قطره که همچه بین هم دیگه، قطره که درست نه نه همون موقع که میفته بین دیده باشه، اگه
افتادن
بله دیگه، یعنی لحظه افتادنش بجا بینید چیزی چکید تو آب، یا اونم که میپاشه ببینیم مثلا چند تا نقطه رو آب قرمز شد، این دیگه
منظور بیینه در آب هست.
بله بله نه نه بیینه در آب،
آب میفته بیینه هست ولی رو فضا
نه، تو آب که میفته. چون سوال اول آقا این قسمت دومش حتما اینو گفت، قسمت اولش شما بعدا میگم، چرا قسمت اولش این آقا میگه وقتی عدسه زد، درسته؟ من دیدم یه ذراتی پخش شد، یعنی پس دیده شده دیگه، درسته؟ حدد میگن خب امکان شیئان یستبین و فلما، اینا تو آب هم که میچکه انقدر هست که تو آب دیده بشه یا نه، که اینو بعضی هم معنی کردن که یعنی پس ذرات ریز خون موجب نجاست آب نمیشه. بعد روایت هم انصافا دلالتش خوبه.
چی؟ استهلاک نمیخواد بگه؟
نه دیگه، بعدش که همچنین مستهلك میشه، که بعدش که خیلی طبیعیه خون بیفته مستهلك بشه، محو بشه. مهم اون لحظه است که میخواد اصابت بکنه دیگه، اون لحظه که اصابت میکنه
همون قطرات اگه میپاشه و اصلا رنگو تغییر نمیده اون عیبی نداره، ولی اگر همون ذرات صغار میره و رنگو تغییر میده.
ذرات صغار که از ظرف آب رنگش تغییر میده دیگه.
ذرات صغار زیاده.
یه حالا ببینید با یه عدسه من چقدر از صغار و رنگ آب و عدسه یه کاسه کوچیک هم
بشه. خدا خون دماغ بود دیگه، یعنی
عدسهش
خیلی
نه یه عادتن که ذرات صغار که اینو یه کاسه هم باشه، یه کاسه شما با یه قطره خون و قطره خون رنگش عوض نمیشه که. فکر نکنم حالا همین آزمایش کنید دریف در کسا هستیم. ولی حالا بریم، ما الان اگزالی قسمت اول روایت باید همون مفصل بستیم، چون قسمت اول روایت زارش نیه که ذرات پراکنده که تو هوا دیده میشه، تو آب دیده نمیشه، اینا چی هستن؟ آب و نجس نمی کنن. ولی ما قسمت دومش فکر نکنم، قسمت دومش که قطعیه که میگه اگه اینا تو آب دیده میشدن یا قطره این بود نجس هست دیگه. اینجا
رنگش
تغییر میکنه، حالا تبدیلش خب نداره که، اینجا که نداره که مثلا این کار تغییر این لم یا تغییر نه، فقط دیده میشه وقتی شکی درسته.
این از تبدیلو که
اینجوری
نیستش
که
نه، چون
نه دیگه
قبلش
که
خیلی
قطعه
را آسفر میگن لازم نیستش، یعنی میشه
بگیرد نه بگیرد، میگه عدسه میکنه تو هوا قطعات ریزیه، حتی میگم تو آب خون دیده شد یا نشد. اگه تو آب خون دیده میشه وقتی که میشه که بوزو نگه، اگه تو آب خون دیده نمیشه بگو اشکال نداره مثل، ولی بالاخره آب یاد نگفتن آب متغیر شد، یه معمولا با قطرات صغاری که حالا تو آبم بیفته آب متغیر که نمیشه که، این طبق قاعده است، یعنی که آب قلیل منفعل میشه. به وقت دیگه داره قول تو لبی عبدالله علیه السلام بئرون قطرت فیها قطرت و دمن او خمرن، یک چای هستش که درش یه قطره از خون چکه یه قطره از خمر. حضرت فرمودن الدم و الخمر و المیت و لحم الخنزیر فی ذلک کله واحد یون لهم انه اشون دلون و انقلب الریح نزهت حتی تطهیر. خب این روایت هم راستش با هم سختگیری بکنیم بازم دلالتش مشکل داره، چون هم روایت رو میخونه اجمالا میفهمه که دم و خمر و میت و لحم خنزیر از نگاه امام جنسش یکیه درسته، ولی چون ما قبلا فهمیدیم که روایات نسبه همش تنزیهیه ازش حکم فقهی الزامی استفاده نمیشه کرد، چون میدونیم که فرمودن آقا یعنی در واقع مستحبه که اگه یه قطره خونچه که تو چا 20 تا دلو بکشی بیرون درسته، ولی خب نمیگیم واجبه که تو وقت تغییر نکرده، پس طبعا حکم الزامی ازش فهمیده نمیشه. وحدت سیاه بشم دلالتش دلالت اشعاریه، دلالت ظهوری نیست که بگیم آقا ظهور دارد که کما ان الخمر نجستون عدم و چه نجستون، بس این هم خیلی کارمانه. اصل کاری اون که مهمتر از همه اصلا این روایت بعدیست که خیلی خوبه که داره سندش هم همون سند فتحی معروف است که تا چند بار بررسی کردیم از عمار ساباتی از امام صادق علیه السلام، میگه کل شیء من الطیر یتوزع مما یشرب منه الا ان ترى فی منقاره دما فان رأیت فی منقاره دما فلا تتوزع منه ولا تشرب. هر پرنده اگه از یه چیزی نوشید اون چیزی که ازش نوشیده رو میشه ازش وضو گرفت، مگر اینکه شما تو منقارش یه خونی ببینید، اگه منقارش خونی بود و زد تو آبا فلا تتوضع وضو نگیر ولا تشرب. دلالتش از این جهت خیلی خوبه که هم وضو رو داره هم شرب رو، که باز ما بعدن اشکال نکنیم بگن خب گفتن وضو نگیر ولی شاید خوردنش جایز باشه، صراحتا فقط نه وضو بگیر نشه نه بنوش. و ظاهر روایت هم که خب دیگه کاملا حکم الزامی از حکم تنزیهی و امثال این حرفا نیسته. این نمل کلام یه بحث خیلی خوبه که حتما دید مرماتون خویی رو بعد منو 600 مطرح فرمودن که از این روایت میشه اطلاق بگیریم یا نه، چون مرمات الله خویی فرمودن آقا ما هیچ روایتی که داله بر نجاست دم به نحو مطلق باشه پیدا نکردیم مگر همین یه روایت درسته، این روایت اطلاق داره، داره چی میگه؟ میگه کل فشن شاین نحو مطلق، هر چیزی که پرنده هر پرنده اگر از چیزی بنوشد اشکال ندارد استفاده کنیم مگر اینکه در منقار او خونی باشد درسته، این دمنش هم چی هست؟ نکره است، یعنی قضیه که در مقام ارائه ضابطه است چون با کل شروع شده، نمیخواد ضابطه در باب دم بده ولی کلا میخواد ضابطه ارائه کنه. به نحو مطلق میگه هرگاه تو منقار پرنده خون بود پ پس باید ازش چیکار کنی؟ اجتناب کنی. این رأیت فی من قاره دمن فلا تتوضأ زمین را تشکن. ما یه تنگی مرات اول بخواییم بکنیم یا بفهمید الغای خصوصیت، میخواییم بگیم این منقار پرنده که خصوصیت ندارد. مثلا یه آقایی تو منقارش خون بود نخور، اما یه مثلا تو پنجهش خون بود، پنجه زد تو آب، مثلا اشکال ندارد. یا تو منقار پرنده بود اشکال داره، ولی مثلا سر انگشت من اگه بود اشکال ندارد. علی‌القاعده اعتقاد ما میگه منقار پرنده تو این مسئله هیچ تاثیرگذار نیستش. پس ما ازش در میاریم که کل ما رأیت مثلا دمن اصاب ماءن فلا تتوضأ زمن ولا تشرب. خب این لا تتوضأ ولا تشرب میشه حکم مطلق. مرحوم عطله خویی هم که احکام نجاست یکسان میدونن، یعنی هر چی لا تتوضأ ولا تشرب مانع نماز هم که چیه میدونن، چون پیش فردش این است که نجاست حکم واحد و درست متصل. طبیعتا میگن خب پس کل بدمه مانع للصلاه، حالا برد عنوان مخصصش رو گرفت، مثلا میگه خب مثلا زیر درهم میشه تخصیص خورده. درسته،
نمیشه گفت که بگیم مثلا این ارتباط مثلا مال ما مثلا به درد نمیخوره، چون مثلا شاید پرنده مثلا آقای بوده چیزی بوده، مثلا میرفت خون میته رو مثلا چیز میکرد، یعنی ویژگی خاصی داشته.
خب ببین اصلا اتفاقا یکی از بحثی قبلا ما اوایل درسش وام میستادیم، حالا ازش میفهمیم که رفقا خودشون چرا زحمت میکشن. یوسیم گفتن رفته که تو فصل هست برین چیکار کنه تو منابع اصلیش نگاه کنیم. اون دوستا قسمت اولی رو من سعی کردم خودم متناشو بیارم که رفقا توافقاتشو اجمالا دستشون بیاد که بقیه‌اش نگاه کنه. همین رو بعد به خصوص القضا اصلا اصلش هم که شما میگین اصلا توی روایت اصلش داره که حالا در روز بخونم که درست بشه. اصل روایت چه در کافیه، میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم که سوال چه امام صادق علیه السلام، اما تشرب و منحول حمامه، از یه چیزی که کبوتر ازش میخورن. حدث فرمودن کل ما اکل لحمه فتوضع من سوره، هر چی حلال گوشته از سورش بخور وشرب و بنوش و اما شرب و منوه وشرب تموش. بعد میگه بداره و سوئل اما شرب و منوه بازون او سقرون او عقاب، پرسیدم در مورد چیزی که ازش یک باز شکاری یا یک عقابی ازش خورده، که سقر و باز فکر کنم فرقش در کوچیکی و بزرگی، ولی هر دوشون جنسشون جنس پرنده‌های شکاری هستن. اونی که عقاب و باز ازش خورده چی؟ هر در درجه‌هاش ضابطه کلی دادن، فرمودن کل و شرب، یعنی هر چیزی که از پرندگان است، توضع ممایش رو بمن الا انترا فی منقاره دما فا این رأیت فی منقاره دمن فلا توضع من ولا تشرب. مثلا شبهش اتفاقا سر همین باز و عقاب و اینا بوده که معمولا میرفتن گوشت خار بودن حیوان میخوردن، چون مرغ و خروس ها و کبوتر که خیلی منقارشون خونی نمیشه، کمتر پیش میاد. مثلا یه حیوان باشه که گوشت خار باشن، بعد اگه منقارش خونی بود رفت زد توی آبی، اون آبه چی میشه؟ نجس میشه. درسته، من واطلاع خوبی خواستن جواب رو بگیرن، از جواب چی در بیارن؟ ضابطه در بیارن. درسته که این رأیت فی منقاره دمن فلا تتوضأ، بعد میفهمن خب هر جایی که یک خونی استثناء شده تخصیص دیگه. پس ما در موارد شک تکلیف اون چی هست؟ مشخصه
خصوصی. دمش خصوصیت داره یا بخاطر اینکه مثلا جزء مردار بوده
نه، این احتمال که کسی نداده، چون از اول صدر اسلام دم همیشه خودش رقیب میته بوده دیگه، هر حال علیه اون میته و دم. درسته، یعنی کسی احتمال نداده که مثلا دم نجاستش کنه حرمتش تا به میته باشه، برای خودش که مستقله، ولی ضابطه کلی دادن. حالا انشاءالله الان که فرصت هم تموم شد فرماشه شهیصد حتما مطالعه بکنید، بحث خیلی خوب دقیقی دارن. اون دیگه داره شاید مثلا بیانشون پیچیده باشه، ولی مطلب خیلی پیچیده نیست. فردا شلا بحث بکن گردید بعد اطلاق میشه گرفت یا نه. به نظر ما که مثلا تای تایش هم میخواد اطلاق در بیاد، تا اصلا با هم داره کردیم در باب اکل و شرب در میاد وضو، اطلاق در باب صلات ازش فهمیده نمیشه، چون دلیل بر وحدت حکم صلات و اکل و شرب نداشتیم. ولی میخوام اینو حالا در همون باب وضو اکل و شرب ازش میشه اطلاق گرفت یا نه. شهید سر خیلی مصرن که نه از این روایت اطلاق گیری نمیشه کرد، مقدمات حکمت درش جهادی نیست.
مثلا با اون سر اختیاش مثلا اگر
خونی شد برای دیگه آره دیگه، چون میخوام میگن عظیم هست که سور حیوان هست اشکال نداره، اگر خونی بود از خونش اشکال داره.
نماز
یعنی تو فکر نکردم که بگم حج چون در باب چیز در باب مثلا خمر که سراحتن عدد فهمودن آبی که توش خمر میدوش وضو نگیر نخور، ولی اگر لباس توش بود نماز بخون. اون که دیگه خیلی روشن بود.
مثلا
قرنه
صدرش
الان چه تأثیری توی زیلش دار؟ خب اگه جسانه فهمش صدر بخونه
اونجا استفاده
ایشون خیلی استفاده کنه. اگه اصلا سوال چی بوده حضرت مخواستن چی رو توضیح بفرمان تو اون فضا خلاصه چی بایدان شده.